نشر نوبتی برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنین. شهلا گلخوجا هستم. سلام. سرخطی موضوعهای مهم. دادگاه عالی تاجیکستان مهلت زندانی وکیل دفاع محکوم شده بزرگ مریورف را باز برای 2 سال دیگر تمدید نموده تا به 25 سال رساند. اجرای فرمان پرزیدنت آمریکا درباره منع موقت ورود شهروندان بعضی کشورهای اکثرا مسلمان نشین بار دیگر متوقف شد.
This ruling makes us look weak. Which by the way we no longer are, believe
me. این حکم ما را ضعیف نشان می‌دهد، ولی ما دیگر ضعیف نیستیم. باور کنید، با مرز نظر کنید. ما بر ضد این حکم وحشتناک قیام نموده، اگر لازم شود آن را تا دادگاه عالی خواهیم برد.
We're going to take our case as far as it needs to go, including all the way up to the Supreme Court.
و تاجیکستان با برنامه مفصل فرهنگی و تفریحی با تجلیل نوروز آماده می شود.
می رفتم، مرچا می رفتم، زنبور می رفتم، همه حیات زنده می رفتم.
دادگاه عالی تاجیکستان مهلت زندانی وکیل دفاع محکوم شده بزرگ مریورف را باز برای 2 سال دیگر دراز کرد. با این ترتیب بزرگ مریورف باید 25 سال را پشت پنجره سپری نماید و احتمال می رود که این هنوز نهایت کار نیست. میرزا نبی خلق‌زاد می گوید اعلان حکم نوبتی بدون شرکت پیوندان و حتی وکیل دفاع او صورت گرفته است.
دادگاه عالی تاجیکستان وکیل مدافع محکوم شده بزرگ مهریارف را به 2 سال زندان محکوم کرد. بزرگ مهریارف برای بی احترامی به نماینده دادگاه و تغییر نماینده حاکمیت، یعنی بر اساس 2 ماده کدکس جنایی، ماده 355 و ماده 330 محکوم شد و دادگاه او را بر اساس ماده اول به 2 سال زندان و بر اساس ماده دیگر به 1 سال برای کارهای اصلاحی محکوم کرد و به همین ترتیب سال مجازات بزرگ مهریارف از 23 سال به 25 سال برابر شد. یادآور می شوم که در سال 2016 در ماه اکتبر بزرگ مهریارف از طرف دادگاه شهر دوشنبه به 23 سال زندان محکوم شده بود. اما حالا وکیل مدافع بزرگ مهریارف به رادیو آزادی گفت که دیروز در بازداشتگاه موقتی حکم دادگاهی بزرگ مهریارف خوانده شد و در اونجا این حکم برای او تعیین کرده شد. اما وکیل مدافع بزرگ مهریارف میگوید که وی در جریان این مرافع شرکت نداشت و نزدیکان بزرگ مهریارف، مادر، همسر و برادرانش نیز در اینجا حضور نداشتند و در غیب آنها این حکم اعلان کرده شد. عیبدار کننده دولتی یا نماینده دادستانی در مرافع روز 13 مارس سال روان به وکیل زندانی بزرگ مهریارف 2 سال دیگری هست طلب کرده بود. رستم تقدیرزاده مفتش دادستانی کل و اسامیدین بابخانزاده دادرس دادگاه شهر دوشنبه قرائت ربایی با این دو سه نادان چنان میدانند ابو علی ابن سینا را از طرف بزرگ مهریارف در مرافع های پیشینش همچون تحقیر در شأن خود دانسته و دادستانی کل شکایت برده بودند. در نسبت این حکم بزرگ مهریارف برخی از حقوق شناسا اظهار نظر نمودند، از جمله رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان حقوقدان رحمت الله زایروف گفت که این حکم های پی در پی دادگاه عالی در نسبت بزرگ مهریارف یک فشار بالای سیستم ادوکاتوری تاجیکستان خواهد بود. اما با این حکم نیز پرونده جنایی در نسبت بزرگ مهریارف همچنان ادامه دارد و حالا از جانب دادگاه عالی تاجیکستان بر اساس ماده 240 قلابی در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان مرافی بزرگ مهریارف ادامه دارد و ما نمیدانیم که باز اون به چند سال دیگر محکوم خواهد شد.
رو میوریم با خبرگزاریش های جهانی. روز چهارشنبه دادرس فدرالی در ایالت هوایی آمریکا حکم برآورد که اجرای فرمان دونالد ترامپ پرزیدنت این کشور در مورد منع موجودیت شهروندان 6 دولت اکثرا مسلمان نشین متوقف گردد. پرزیدنت آمریکا میگوید از اقدام دادرس ناراحت است، زیرا هدف فرمان جلوگیری از ورود تروریستان به خاک آمریکا بوده، سند در شکل اصلاح شده مطرح گردیده بود.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دادرس فدرالی در ایالت هوایی را که اجرای فرمان منع موقت مهاجرت شهروندان بعضی از کشورها را متوقف نمود شدیداً تنقید کرد. او گفت دادرس بیرون از حدود صلاحیت‌هایش حکم صادر کرده است.
This ruling makes us look weak. Which by the way we no longer are, believe
me. این حکم ما را ضعیف نشان می‌دهد، ولی ما دیگر ضعیف نیستیم. باور کنید، با مرز نظر کنید. ما بر ضد این حکم وحشتناک قیام نموده، اگر لازم شود آن را تا دادگاه عالی خواهیم برد.
We're going to take our case as far as it needs to go, including all the way up to the Supreme Court.
فرمان اصلاح شده رئیس جمهوری آمریکا 6 مارت امضا شد و می بایست 16 مارت حکم اجرا بگیرد، ولی دادرسی یکی از ناحیه‌های ایالت هوایی شام چهارشنبه حکم کرد که اجرای فرمان منع موقت فرود شهروندان 6 کشور اکثرا مسلمان نشین متوقف شود. در این بین مقامداران ایالت هوایی به حکم دادرس بهای بلند دادند.
ما احساس داشتیم که مجبور هستیم به تبعیض بر اساس ملت و یا دین راه ندیم، زیرا آن ضد ارزش‌هایی است که هوای را به مکان خاص تبدیل می‌دهد. ما احساس داشتیم که باید قضیه را به دادگاه کشیم و خوشحالیم که دادگاه موقع ما را پشتیبانی کرد.
باری اول در تاریخ 27 میانور رئیس جمهوری آمریکا فرمان صادر کرد که بر اساس آن شهروندان عراق، ایران، سوریه، سودان، سومالی، لیبیا و یمن از جمله آنهایی که حق اقامتی دائمی در آمریکا دارند موقتاً از حق ورود به ایالات متحده محروم می‌شدند. آن زمان هم دادرسی فدرالی در ایالت واشنگتن قبل از حکم اجرا گرفتن فرمان تطبیق آن را متوقف کرد.
برنامه را ادامه می‌دهیم. در هلند اولین نتیجه انتخابات پارلمانی که 15 مارس صورت گرفت معلوم شد. طبق حساب‌های پیشکی حزب محافظه‌کار مردم برای آزادی و دموکراسی نخست وزیر مارک ریوته پیش صف است. این حزب توانست از حداقل 31 کرسی و 150 کرسی پارلمان را از خود کند. حزب آزادی با رهبری گرت ویلدرز با دست آوردن 19 کرسی در مقام دوم قرار دارد. گرت ویلدرز خواستار بستن مسجدها و مدرسه‌های اسلامی، منع فروش قرآن و منع ورود مهاجران مسلمان به این کشور است.
می خواهم مبارزه برم. ما در قطار پیش دستان هستیم، ولی من می خواهم ما بزرگترین حزب باشیم، ولی متاسفانه پیروزی حالا نصیب نکرد. ما باید تا انتخابات آینده منتظر شویم. ما ناکام نشده ایم. ما 4 و یا 5 کرسی کسب کردیم. ما باید از این پیروزی افتخار کنیم.
در مقابل مارک ریوته نخست وزیر میگوید که این انتخابات فرصتی برای شکست دادن نوع غلط پوپولیسم بود. پس از انتخابات بریتانیا که مردم به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای دادند، این نخستین انتخابات در اتحادیه اروپا است که احزاب ضد اتحادیه امیدوار بودند بتوانند در صورت پیروزی از آن خارج شوند.
Wat een avond.
این چی شب است؟ من پیش بینی دارم که ما باری سیوم پای در پای بزرگترین حزب سیاسی هلند خواهیم شد.
politieke gevoel voorspeld is. Dat de VVD voor de derde keer op een rij de grootste partij van Nederland is bij de landelijke verkiezingen.
سر میزنیم به عراق. نیروهای دولتی این کشور کوشش دارند قسمت قدیمی شهر موصل را احاطه کرده از فرار اسلحه به دستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی جلوگیری نمایند. در عملیات بازپسگیری موصل که ماه اکتبر سال گذشته شروع شده است، اشغال قسمت تاریخی آن پراهمیت است، زیرا این گروه به نام خلافت اسلامی را مصدر همینجا اعلان کرده بود. در این میان نظامیان عراق ژورنالیستان را به تماشای آن بخشای شهر دعوت میکنند که از دهشت افکنان پاکاری شده است.
نظامیان عراقی روزنامه‌نگاران را به زیارت از آثارخانه موصل دعوت کردند که تا چند روز پیش در دست جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی بود. در تالارهای آثارخانه هیکل‌های شکسته قدیمه از جمله گاوهای بالدار می‌خوابیدند. دو سال پیش افرادگرایان آثارخانه را ضبط کردند، نمایشکارانه با بالغ نگاره‌های قدیمی را ویران نمودند. عبدالامیر المحمد افسر بلندرتبه از نیروهای زودعمل عراق می‌گوید اکثر نگاره‌های تاریخی را جنگجویان غارت کردند.
عشرات القطع الاثريه
نگارهای عتیقی از زمان آشوری ها، اقدی بابلستانی ها، سلطنت فارس و روم و مصر قدیم را بودند. آثارهای کلان حجم را که انتقالشان از عراق به طور قاچاق غیر امکان بود نابود کردند. کتابخانه ها را آتش زدند. بیشتر دستنویس ها و خریطه ها را دزدیده و باقی مانده را نابود کردند.
جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی آثارهای تاریخی را که انتقالشان غیر امکان بود تخریب کردند و باقی مانده را فروختند. طور این هفته معلوم شد جنگجویان آگاهانه در موصل حفریات انجام دادند. نقب‌های کوفته آنها در زیر مسجدی ترکانده شده یونس پیدا گردیدند. دالان‌های زیرزمینی توسط قصر شاهی آشوری‌ها اثر خدان می‌گذارند. کارهای حفریاتی خیلی با احتیاط انجام می‌شدند تا نگارها آسیب نبینند. تجارت غیرقانونی آثار تاریخی خزینه افرادگرایان را بای میکرد. بینای آزاد نموده آثارخانه در موصل از ضرب تیر و توفنگ زیان دیده است و کلیسای کاتولیکی که در پهلویش واقع است نیز در نتیجه جنگ های اخیر سخت آسیب رسیده است.
پاکستان با گذشت 19 سال در شرایط سخت امنیتی برای نخستین بار نفوذ شماری یا شمارش اهالی کشور را برپا میکند. تلاش‌های قبلی برای انجام پرسش سرتاسری با دلایل‌های امنیتی امکان ناپذیر بود. در پاکستان برخی گروه‌های ستیزجو و شورشی عمل میکنند که ضد حکومت این کشور و هم اقلیت‌های مذهبی فعالیت میبرند. حالا نفوذ شماران را 200 هزار سرباز همراهی کرده با آنها خانه به خانه میگردند و پرسش انجام میدهند. دیروز خبرنگاران رادیو آزادی همراه با خادمان اداره آمار در نفوذ شماری اشتراک کردند.
روز چهارشنبه خادمان اداره آمار ناحیه شوابی پاکستان سرشماری اهالی این کشور را که دفعه گذشته در سال 1998 دایر گشته بود شروع کردند. سرشمار از رقم گذاری تمام بناهای ناحیه آغاز یافت. خادمان اداره آمار که در احاطه سربازان قرار داشتند و خبرنگاران گفتند که برای اولین بار در این معرکه نه تنها شماره پاکستانی ها بلکه همچنان شماره پناهندگان افغان مقیم پاکستان حساب می شود. برای اولین بار پاکستان شماره مردمی دو جنس را نیز حساب خواهد کرد. تخمین می شود که پاکستان در بین کشورهای سر اهالی جهان جای ششم را اشغال می کند. در سرشماری سال 1998 تأکید شده بود که اهالی پاکستان به 180 میلیون نفر برابر شده است. کارشناسان حدس می زنند که اهالی این کشور 200 میلیون نفر را تشکیل می دهد.
برمیگردیم به تاجیکستان. خبرنگاران رادیو آزادی با تهیه برنامه‌های جالب نوروزی شروع کردند که در دوام هفته آینده تقدیم می‌شود. حالا پاره‌ای از این مطالب را پیشنهاد شما می‌کنیم.
نبینم میتوانم با تو بیمارم ماره چاو چاو
نشکری زیاد
مور میرفتم مرچا میرفتم زنبور میرفتم همه حیات زنده میرفتم شاده بکنم
در ادامه موضوعهای نوروزی در کتابخانه ملی تاجیکستان در استانه اینجاش نمایشگاه ویژه تشکیل شده است. در این روزها دوستداران کتاب امکان دارند در نمایشگاه با اثرهای فارسی و تاجیکی آشنا شوند که در مورد تاریخ نوروز و حکمتهای آن نگاشته شدند. فرزان محمدی یکی از نخستین مهمانان نمایشگاه مذکور بود.
در کتابخانه ملی تاجیکستان اولین نمایش کتابهای نوروزی که به جشن بین المللی نوروز بخشیده شده است شروع گردیده است. در نمایش مذکور کتاب‌های تاریخی نویسندگان کلاسیک و شاعران و نویسندگان معاصر کشور از قبیل نوروزنامه خیام، مراسم‌های موسمی تاجیکان آسیای میانه، آداب و رسوم نوروز، نوروز عالم افروز و دیگر عیدهای سنتی سال و چندین کتاب دیگر آید به نوروز بین‌المللی با زبان‌های روسی و تاجیکی و با خط فارسی نیز گذاشته شده است.
هدف اساسی این نمایشگاه یعنی آشنا کردن هم مردم تاجیکستان و هم مهمانان خارجی از یعنی عنعنه و جشن‌های سنتی قدیمی تاجیکان محسوب می‌یابد.
به گفته مسئولان کتابخانه ملی در این گوشه نمایشگاه تنها جزی از کتاب‌های اهمیت تاریخی داشته نوروزی را گذاشتند و در روزهای نوروز نیت دارند از مخزن صدها کتاب‌های دیگر را در صحن کتابخانه منظوری هواداران نمایند.
برنامه امروز ما به پایان رسید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان به قزاده تقدیم میکنم پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نقشه بودجه سال 2018 را پیشنهاد کرد که بخشی خراجات به کمک‌های خارجی، دپارتمنت دولتی و برنامه‌های محیط زیستی را به فایده افزایش خراجات نظامی شدیداً کم کرده است. مطبوعات محلی روز 15 مارس خبر داد که در طرح‌ریزی خراجات بودجه سال آینده از روی تعهد پریزیدنت دونالد ترامپ درباره اولویت به آمریکا عمل کرده خراجات دپارتمنت دولتی و اجنسی حفظ محیط زیست را متناسباً تا 28.31% کاهش داده است. کاهش بودجه دپارتمنت دولتی در حجم 12.9 میلیارد دلار به طور عمیق به بخش کمک‌های بشری، تخصیص گرانت‌های بین‌ساحوی اثر خواهد کرد. خراجات نظامی تا 10% افزایش می‌یابد و برای تامین امنیت داخلی و بنیاد دیوار با مکزیکا، افزایش خرچ‌ها در حجم 16.8% پیش‌بینی شده است. در شرح خراجات بودجه، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت که خراجات دپارتمنت دولتی در گذشته کارساز نبود. نخست وزیر هلند مارک روته در انتخابات پارلمانی روز 15 مارس این کشور بر رقیب اصلیش سیاستمدار ضد اسلامی گرت ویلدرز دست بالا شد. روته در صحبت با خبرنگاران در نتیجه گیری از رای دهی گفت کشور از روی پیش گرفتش پس نمیگردد و به سمت ثبات و شکوفایی حرکت خواهد کرد. مارک روته روز 15 مارس در شهر گاگا چنین گفت.
این همچنین شب است که هلند بعد برگزیت و انتخابات آمریکا به این گونه اظهارات پاپولیستی نگفت.
از روی حساب‌های پیشکی حزب راستگرایی برای آزادی و دموکراسی روته از 150 کرسی پارلمان 33 جای را به دست آورده است. هرچند این نتیجه نظر به سال 2012 که حزب روته 41 جای را صاحب شده بود کمتر است ولی باز هم بیشتر نظر به نتیجه‌های پرسش‌های افکاری عموم است. حزب ملتگرایی ویلدرز 20 کرسی را صاحب شد. نتیجه های انتخابات را علاقه برخی رهبران اروپایی استقبال کردند. از جمله ژان کلود یونکر پرزیدنت کمیسیون اروپا پیروزی نخست وزیر را رای اروپا و رای ضد تندگرایی نامیده است. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفته است که کشورش به منطقه آسیای مرکزی در دوام 10 سال گذشته در حجم 6.7 میلیارد دلار از این مقدار 4 میلیارد دلار کمک به بازگشت کرده است. سرگئی لاوروف در این باره در مصاحبهش با مجله میژنارودنی ژیزن خبر داده است و گفته است که کمک‌های به بازگشت روسیه به کشورهای منطقه از راه سازمان ملل متحد، بانک جهانی و ساختارهای دیگر تقدیم شدند. لاوروف گفته است که این مبلغ‌ها برای مبارزه با فقر و بی‌بضاعتی، ساحه تندرستی، معارف، اکولوژی و امنیت غذایی روانه شده است. در پس منظر اوجگیری جنگ‌های لفظی میان انکارا و بروسل، وزیر خارجه ترکیه روز 15 مارس هشدار داد که سازشنامه مربوط به کاهش موج مهاجران به اتحادیه اروپا را ترک میکند. سال پیش وقتی اروپا در عمق بحران مهاجرت قرار داشت، ترکیه در مسئله گرفتن پیشروی حرکت مهاجران به سوی یونان با اتحادیه اروپا سازش کرد. این سازش سبوکی ها را در گرفتن ویزه سفر ترک ها و عضویت این کشور در اتحادیه اروپا اینچنین 6 میلیارد دلار کمک برای مراقبت مهاجران در حدود ترکیه مانده را در نظر می گرفت. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشاوغلو در صحبت با شبکه تلویزیونی کانال 24 ترکیه گفت که حالا انکارا این سازش را بازبینی میکند و اگر ببیند که اروپا مسئولیت‌های خود را اجرا نمیکند این سازش نامه را ترک خواهد کرد. گروه از سناترهای آمریکایی پیشنهاد کردند که بعد 2500 شهروند افغانستان که با نیروهای آمریکایی همکاری کرده حیات خود را تحت خطر قرار دادند ویزه سفر به آمریکا صادر شود. رئیس کمیته خدمت نظامی جان مکین یکی از 4 مؤلف طرح قرار روز 15 مارس گفت که بدون کمک شهروندان افغانستان که حیات خود را برای کمک به ارتش و دیپلمات‌های آمریکا تحت خطر قرار می‌دهند در جنگ پیروز شدن نمی‌توانند. مکین گفت که کنگره در دوام بیش از 15 سال جنگ افغانستان برای تامین این نفران با ویزا کاری نکرده و به همین خاطر هم حیات هزارها شهروند افغانستان تحت خطر است. مؤلفان این طرح قرار سناتورهای دموکرات جین شاهین و جک رید و سناتور جمهوری خواه توم تیلیس میگویند پیشنهاد سبوکی در گرفتن ویزا یک وظیفه اخلاقی در برابر این نفران است.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است.
از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
دادگاهی عالی تاجیکستان روز 15 مرد وکیل دفاع محکوم شده بزرگمهر یاروف را برای بی احترامی به نماینده دادگاه و تحقیر نماینده حاکمیت به 2 سال زندان محکوم کرد و به این ترتیب مهلت جزای او به 25 سال برابر شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش خواهم داد. به غیر از این پرونده دیگری بر اساس ماده 247 یعنی قلابی نسبت به بزرگمهر یاروف از جانب سر ریاست امور داخلی شهر دوشنبه آغاز کرده شده است که فعلا مورد تحقیق قرار دارد. قانون تاجیکستان برای قلابی از 9 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. مولوده محمد قلوبا وکیل دفاع دولتی بزرگمهر یاروف روز 16 مرد بر رادیو آزادی گفت مرافع نفر تحت حمایتش در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان گذشته حکم به حضور او قرائت شده است، در حالی به گفته او به اشتراک وکیل دفاع نباید حکم دادگاه خوانده میشد. مولوده محمد قلوبا بنا بر بیماری نتوانست است که در مرافع نهایی شرکت کند و گفت
من حکم در خوندم با من نبودم. در اخت لکه من دین از آن زدم من در چیزو وی کردم وزم گریخ دیمه تاوما نتونستم وی کرده. وی سخون کردم وی اکم بزن یک جا بردم اوندگی. این با من وی کردم خوندم مهمش وی کردم مواده خوندم ایلون کردم.
عیبدار کننده دولتی یا نماینده دادستانی در مرافع روز 13 مرد به وکیل زندانی بزرگمهر یاروف 2 سال حبس طلب کرده بود. رستم تقدیرزاده مفتش دادستانی کل و اسامیدین بابخانزاده دادرس دادگاه شهر دوشنبه قرائت روبایی با این دو سه نادان که چنان میدانند ابو علی بن سینا را از طرف بزرگمهر یاروف در مرافع های پیشینش همچون تحقیر در شأن خود دانسته به دادستانی کل شکایت برده بودند. زرینه نبیه و همسر بزرگمهر یاروف در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها نیز در وقت قرائت حکم نبودند و افزود در نیمه دوم روز گذشته با شوهرش در بازداشتگاه موقتی ملاقات داشت و او گفت است که از حکم دادگاه ناراضی است و شکایت کساسیونی خواهد برد.
همسرش هم باید شاهدی تر که با من هیچ فرزند زندگی نیست. اما از خود ادوکات هم فهمیدیم که باید گویا ما زنگ زده باشد. اعتماد یعنی که زنگ نزد. این از خانون خودش شنیدم که با مدر 303 یک سو کارهای اشلاحی با مدر 355 پیش میدو دوستان محرومی آزادی گفت. یعنی جان دوستان
رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به حقوقدان معروف از حکم دومی وکیل زندانی بزرگمهر یاروف انتقاد کرد. به روز 16 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که چنین برخورد مقامات دادگاهی فشار تنها بالای بزرگمهر یاروف نبوده بلکه فشار به نظام حمایتگران یا ادوکاتور است.
این البته همین بود، باید که این عمر از بالای نظام ادوکاتی نظام حمایتگران است.
زایروف افزود با جریان بحث دادگاهی بزرگمهر یاروف آشناس و موقع خود را در شکل یک بیانیه کامل دیرتر اعلان خواهد کرد. روز 29 سپتامبر سال 2015 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه اطلاع داد که بزرگمهر یاروف با اتهام قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شده است. بعداً مقامات تفتیشاتی او را باز به 3 ماده دیگر کدکس جنایی از جمله دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی عیبدار دانستند. دادگاه شهر دوشنبه روز 6 اکتبر سال گذشته او را به 23 سال زندان محکوم نمود. حالا به این حکم 2 سال دیگر اضافه گردید. مؤلفان حکم‌های طولانی زندان از پیامد این تصمیم‌ها هم برای آبروی کشور و هم اعتماد مردم به ولایت قانون هشدار می‌دهند و می‌گویند که این قضیه‌های شکاف بین مردم و حکومت را بیشتر می‌کند. آنها حکم‌های طولانی را برابر به حبس ابد می‌دانند و می‌گویند که اگر حکم اعدام در تاجیکستان مراتوریا نمی‌شد، احتمالاً اکثر محکوم شده‌ها در پرونده نهضتی‌ها و وکیلان آنها حکم اعدام می‌گرفتند. سلسله پرونده ها علیه یک نفر به حکم طولانی زندان سال 2013 نسبت صاحب کار شناخته زید سعیدوف نیز باز شدند که او به تأسیس یک حزب سیاسی اقدام کرده بود. مقامات او را بازداشت و به اتهام جنایت های اقتصادی، سوء استفاده از مقام و تجاوز به ناموس به 29 سال زندان محکوم کردند. زید سعیدوف هیچگاه این گناه ها را اعتراف نکرده است و بارها گفته است که هوای تأسیس حزب او را به دشمن حکومت تبدیل داد و 10 سال به زندان برد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا
ملتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
گیولوگ های تاجیکستان و چین دوامی 6 سالی آموزش در مرز دو کشور وجود 43 میدان متال های قیمت بها را ثبت کردند. آموزش خدمات گیولوژی چین و تاجیکستان که سال 2011 آغاز شده بود انجام یافته است. من مومین احمدی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. تیلا، نقره، پلادیوم و پلاتین از مهمترین بازیافت های آموزش بوده است که الو از آنها نمونه گیری شده است. رحمانبک بخت‌دولتوف معاون رئیس سریدوره گیولوژی تاجیکستان روز 15 مارس بر رادیو زودی گفت کنی اکثر متال‌هایی که در خاک تاجیکستان قرار دارند در آن طرف مرز از جانب چین هنوز در زمان شوروی کشف و کارکرد شدند. به قول او حالا تنها آموزش انجام شده است ولی معلوم نیست که این کانها کی و از جانب کدام شرکت‌ها استخراج می‌شوند، زیرا در این سمت در سطح حکومت‌های دو کشور تصمیم گیری می‌شود. بخت‌دولتوف گفت
البته می‌دونیم که در این حدود هم خیلی کانها در حدود خطای هستند و احتمالیت پیداشوی آنها در خود در حدود تاجیکستان هم است، چون این یک چیز است که سرحد این ماموره است. از نقطه نظر گیولوژی سرحد نیست برادر عزیز، حدود هم سرحد در حدود جمهوری مردمی چین یک چند کان کلان کشف شده گرفتند در وقت است. اینو کار کرده گرفتند، مبلغ زیاد کرده گرفتند در حدود خطای هم کار رو کرده گرفتند. بیم که چیزا قبط ها به طرف تاجیکستان هم میدرایند. فکر داریم که اگر در خطای باشد همون چیز ممکن است که در تاجیکستان همون چیز باشد.
این مسئول سریدوره گیولوژی تاجیکستان میگوید خلاصه های این آموزش 6 ساله در یک گزارش خلاصه و برای تصمیم گیری به مقامات دخلدار دو کشور سپرده خواهد شد. این آموزش زمانی آغاز شد که در ماه ینوری سال 2011 پارلمان تاجیکستان سازشنامه دادن قسمی از زمین بحثی به جانب چین را با اکثریت رای به تصویب رساند. و آموزش ذخیره‌های طبیعی بدخشان تاجیکستان از جانب کشور همسایه در هماهنگی با متخصصان تاجیک نیز در حال انجام یافت که بر اساس حساب‌های رسمی علاکه بیش از 50% کانهای طلای تاجیکستان را شرکت‌های چینی با سهمیه‌های بالاتر از 60% در اختیار دارند. کارشناسان نیز میگویند با احتمال زیاد ذخیره‌های دست نخورده در ولایت بدخشان را شرکت‌های چینی استخراج خواهند کرد. قلمرود سفروف کارشناس محلی روز 15 مارس گفت چین بیشتر به کانهای طلا در تاجیکستان هوسمند است چون از لحاظ مالیوی برایش خرج کمتر دارند. دوام 10 سال اخیر شرکت‌های چینی به تاجیکستان وارد شده در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. بر اساس اطلاعات رسمی کانهای طلا نیز یکی از بایگری‌های تاجیکستان دانسته می‌شوند که اکثراً از جانب شرکت‌های چینی کارکرد می‌شوند. بیش از 1 میلیارد دلار از 2 میلیارد دلار قرض خارجی تاجیکستان هم از چین است و پکن برای چند سال آینده به دوشنبه وعده باز 6 میلیارد دلار سرمایه دیگر داده است که بیش از 3 میلیاردش برای ساختن 400 کیلومتر قسمت تاجیکستانی خط 4 لولای گازی آسیای مرکزی چین صرف خواهد شد. اخیراً خبر رسید که اجرای این طرح موقتاً قطع شده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مقامات تاجیکستان گفتند که پسنداز مشتریان دو بانکی بسته شده در کشور تاج پرام بانک و فانوم بانک را پرداخت خواهند کرد. جزئیات این خبر را من کیومرث عطا برایتان میگویم. مقامات گفتند که به پرداخت پول یا پسنداز مشتریان تاج پرام بانک و فانوم بانک دو بانکی بسته شده در کشور آغاز کردند. اما در بنیاد سغورته پسندازهای شخصانی واقعی روز 16 مارس به رادیوی آزادی گفتند که در حال حاضر به صاحبان پسندازها همگی تا 17,500 سومانی معادل تقریبا 2000 دلار پول پرداخته خواهد شد. یک نماینده بنیاد در صحبت با آزادی گفت اگر از این مقدار زیاد پسنداز داشته باشند باید مشتریان با مدیریت موقتی بانک ها صحبت کنند.
این
هزینه سقوطه پسندازها جبران پولی سقوطوی میتی همه همدهنیم از سر همو برای نیاب خدیمی پرزنی مرزنی که یکم چی کم بودی داشته گیتون و باقی مانداشه از اون مدیری مخصوص از اون سربانگ برفته میگیریم مسلحت میکنیم و اوجه پرک داشته گیم رحمت فیلیالو قطعی اومده شیناس چیگه اون برفته گرفتن گیریم.
این نماینده بنیاد سقوطه پسندازها گفت خدمات برای بازپس دادن امانت‌های مشتریان توسط شعبه‌های امانت‌بانک و اوریون بانک در چهار ناحیه پایتخت و منطقه‌های دیگر کشور رسانده می‌شود. تاجپرون بانک و فونون بانک دو بانکی در گذشته دچار مشکل آخرین ماه فوریه امسال بسته شدند. مقامات در بیانیه رسمی گفتند که این تصمیم از طرفی ریاست بانک ملی تاجیکستان بر اساس سبب‌های اساسناک گرفته شده است و تاکید کردند که در صورت از 17.5 هزار سومانی زیاد بودن پسنداز مشتریان باقی مانده مبلغ زمانی به فروش رفتن تمام اموال بانک پرداخت می‌گردد. در بانک ملی تاجیکستان با ذکر آنکه شماره امانتگذاران در این بانک خیلی کم است از گفتن شماره دقیق آنها خودداری کردند. اما اودیت مستقل تاجپرون بانک که دوره تا اول سال 2015 را در بر می‌گیرد نشان می‌دهد که امانت و یا دپوزیت مشتریان این بانک 154 میلیون سومانی بوده، این بانک برعکس به مشتریان 239 میلیون سومانی قرض داده است. دارایی‌های فونون بانک در مجموع 100 میلیون سومانی تخمین زده می‌شود. تاجپرون بانک و فونون بانک در قطار تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک طی تقریبا دو سال اخیر به بحران دچار شده پرداخت پذیری خود را از دست داده بودند. حکومت تاجیکستان آخری سال گذشته برای نجات این چهار بانک در مجموع 3 میلیارد سومانی برابر به 500 میلیون دلار آمریکایی کمک کرد. تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک، فونون بانک و تاجپرون بانک که مردم از بانکوماتشان به سختی پول می‌گرفتند بعد از دریافت کمک به فعالیتشان ادامه دادند. ولی با گذشت تقریبا یک ماه رهبریت دو بانک همکنون بسته درباره تصمیم بانک ملی گپ نزده و وضعیت را شرح ندادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نمایندگی بانک آسیای روش در تاجیکستان اعلام کرد که از بالا بردن نرخ نیروی برق در تاجیکستان پشتیبانی میکند. هرچند حالا نیز ارزش برق در تاجیکستان در میان کشورهای منطقه و جهان ارزانترین میباشد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. CCU نماینده دائمی بانک آسیای روش در تاجیکستان روز چهارشنبه 15 مرد در صحبت با خبرنگاران تاجیک گفته است که این مؤسسه مالی بین‌المللی با حکومت تاجیکستان برای بالا بردن نرخ نیروی برق در کشور مشورت های ارائه کرده است. CCU در جمع خبرنگاران گفته است که برخی از رسانه‌ها اظهار نظری وی درباره برطرف ساختن فرقیت در ارزش نیروی برق برای کارخانه و مؤسسات مختلف را نادرست انعکاس دادند. با گفته رهبر نمایندگی بانک آسیای روش در تاجیکستان، وی به حکومت تنها پیشنهاد کرده است که این فرقیت از بین برده شود. ما مشاهده می‌کنیم که برای کارخانه و شرکت‌های مختلف، از جمله برای بخش خصوصی، ارزش نیروی برق فرقیتی کلان دارد. تصمیم اخیر حکومت تاجیکستان برای بلند کردن ارزش نیروی برق برای برخی از مؤسسات قدم است برای برطرف ساختن چنین فرقیت. امیدواریم این روند به زودی نهایی کرده می شود، گفته است CCU. طبق یک سند حکومتی با امضای امام‌علی رحمان، نرخ نیروی برق برای مؤسسه‌های بودجوی، ساحه‌های کمونالی و انشاءات ورزشی از 14.20 درهم قبلی تا به 16.65 درهم بالا برده شد. قیمت نیروی برق برای نقلات برقی نیز از 9.55 درهم قبلی تا به 14.65 درهم افزایش یافت. نرخ برق برای پایگاه‌های آبکشی نیز در ماه‌های بهاری و تابستان از 2.55 درهم قبلی تا به 5.1 درهم بالا برده شد. این در حالی است که بالاروی قیمت نیروی برق به شرکت تولید آلومینیوم تالکو داخل نکرده است. نرخ نیروی برق برای این شرکت همانا بی تغییر مانده است. هرچند منابع آگاه می‌گویند که هدف اصلی مشورت‌های بانک آسیای رشد با حکومت تاجیکستان برای بالا بردن نرخ نیروی برق محض همین شرکت بوده است. بالا بردن قیمتی بر یکی از شرط های کمک های مالی به تاجیکستان از جمله یکی از 13 شرط بانک آسیای رشد در نزد حکومت تاجیکستان است که در صورت اجرا شدن آنها این بانک 50 میلیون دلار مبلغ را همچون کمک به بودجه پیشنهاد میکند. این در حالی است که کارشناسان تاجیک از تصمیم اخیر حکومت برای بالا بردن ارزش نیروی برق انتقاد میکنند. علامه‌الدین سیف‌الدین و متخصص ساحه انرژتیک میگوید که بدون افزایش نرخ برق هم شرکت برق تاجیک فایده خوبی را صاحب می شود و افزود
ارزش اصلی استحصال انرژی برقی در سال پیش 0.4 درم بود. ارزش اصلیش وقتاندن 4 سنت 6 سنت آدم ها انرژی پول می دو. ارزش اصلی انرژی برقی در تاجیکستان یک جد به اتم ارزان است. این از یک طرف، از دیگر طرف بدل همون تشکیلات های بین المللی با برات آخر اونجا باید چقدری معاش میگیرد و اینجا چند پول میگیرد.
فعلا شرکت برق تاجیک یکی از شرکت های بزرگ دولتی تاجیکستان از دو نیروگاه سنگتوده که یکی مال روسیه و دومی مال ایران می باشد برای برق تولید شده به مبلغ حدود 2 میلیارد سومانی قرضدار است. شرکت می گوید از بس که کارخانه و مؤسسه ها پول برق را سری وقت نمی پردازند به چنین حال گرفتار شده است. حکومت تاجیکستان باری آخر نرخ نیروی برق را 3 ماه قبل 1 نوامبر سال 2016 بازبینی کرد. نرخ نیروی برق آن زمان از 12.6 درهم قبلی تا به 14.65 درهم برای 1 کیلوات ساعت بالا برده شد. حکومت میگوید بالا رفتن قیمت برق را برای مردم کم بضاعت جبران میکند. در همین حال قانون های تاجیکستان مقرر کردند که حکومت حق دارد در یک سال تنها یک مرتبه ارزش نیروی برق را بازبینی کند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورهی ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است.
نخست از همکاری ما عبدالله عاشور خبرهای ورزشی را میشنوید.
در روزهای تجلیل عید بین المللی نوروز در همه شهر و نواحی تاجیکستان مسابقات ورزشی برپا می‌گردد. با تصمیم شهرداری دوشنبه بخشیده به نوروز مسابقات آید به گوشتی ملی، والیبال و تنیس برای جام پایتخت 2017 برگزار می‌شود. روز 23 مارس در نوروزگاه پایتخت مسابقه گوشتی ملی با شرکت زورترین پهلوانان از مناطق مختلف کشور صورت می‌گیرد. روز 24 مارس در نوروزگاه پایتخت پایگاهی اسدوانی دایر می‌شود. اینچنین در روزهای عید در تالار مکتب جمهوری روی مهارت عالی ورزشی مسابقه والیبال میانی بانوان برپا می شود. در قصر تنیس شهر دوشنبه میدان تنیس کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان و مجمعه ورزشی تاجورز مسابقه آید به تنیس بین پسران و دختران برگزار می شود. تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال موقعش را نگه داشت و در بین 211 کشور در جایگاه 133 قرار گرفته است. منتخب ارجنتینا در جای اول است. برزیل در جای دوم و آلمان در جای سوم می‌باشند. منتخب تاجیکستان این ماه دو بازی رسمی انجام می‌دهد. فوتبال بازان تاجیک روز 23 مارس در سفر با منتخب بحرین بازی دوستانه می‌کنند. بعداً تیم ملی تاجیکستان نخستین بازی‌اش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 28 مارس در تخت قطر دوها مقابل منتخب یمن میگذراند. حکیم فضایلف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"تاستارنی کنکرتنی زاداچی ویت فینالنی چاش کوپتازی
وظیفه ما برآمدن به قسم نهایی جام آسیا 2019 میباشد. چنان که شما میدونید منتخب تاجیکستان یگان مراتبه در مرحله نهایی جام آسیا شرکت نکرده است.
Как вы знаете, сборная национальная Таджикистана ещё ни разу не участвовала."
مهربان سنگینوف مجدن تاجیک در عرفه عید نوروز پیروزی به دست آورد و در قوه آزمایی برای دریافت امتیازها در فهرست مجدن‌های کسبی در ورشو در وزن 76 کیلوگرم بر آدم گرابتسی لهستانی غالب آمد. این قوه آزمایی که از 4 راوند عبارت بود با حساب 40-36 به نفع مجدن تاجیک خاتمه یافت. باید گفت که مهربان سنگینوف از این پیش ماه فوریه سال جاری در ریگا مجدن حرفه‌ای لاتویایی ویتالیس پیرسیونیوس را شکست داده بود. دسته حاصلات ناحیه فرخار که در دور دوم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تیم پنشهر ناحیه جلال الدین بلخی را با حساب بزرگ 3-0 شکست داد در جدول پیش صف شد. حاصلات که در دو بازی 6 امتیاز به دست آورده است در جدول مسابقه مقام اول را کسب کرده است. ریگر تدازی ترسوزاده که بر دسته میزبان برقچی حصار با حساب 1-0 پیروز شد با 4 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. دسته خوجند شهری خوجند که در میدان خود بر تیم وخش قرغانتبه با حساب 2-0 غالب آمد با 3 امتیاز در زینه چهارم جایگیر است. دسته استقلال دوشنبه نیز 3 امتیاز دارد ولی با نظرداشت تناسبی بهتری توپ‌ها زینه سوم را صاحب شده است. ضمناً قهرمان تاجیکستان یک بازی کمتر کرده است.
تشکر از همکاری ما عبدالله عاشور که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کرد. د
دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم داردای بیشکک جایزه‌دار نقره قهرمانی قرغیزستان با حساب 2-0 پیروز شد. بازی میانی دسته های استقلال تاجیکستان و داردای قرغیزستان شب 14 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا گردید. حساب را حمایتگر دیوید ماووتر، لگیونر آفریقایی از گانا در نیمه اول دیدار در دقیقه 17 باز کرد. وی توبی به نزد دروازه مهمانان هواداده همدستش دمیتری بارکوف، لگیونر روسیگی را با ضربه سر به هدف رساند. بعد 5 دقیقه باز یک هجوم میزبانان با گل انجامید. توبی دوم را به دروازه داردای جهانگیر علیف وارد نمود. در نیمه دومی دیدار حساب تغییر نیافت. همین طریق استقلال نخستین رقیبش را با حساب 2-0 شکست داد. فتح الله فتح اللهیف کاپیتان دسته استقلال که بهترین بازیگر این دیدار دانسته شد، درباره نخستین بازی مسابقه گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
ما خیلی هم خوب تیاری داده بودیم برای این بازی. ما چی قوت داشتیم چی مهارت داشتیم امروز نشون دادیم. مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشون دهیم و مخلصان خود را شاد بردیم.
در بازی دیگری گروه دی دسته آلتین اسیر قهرمانی ترکمنستان روز 14 مارت در مهمانی تیم اولای قهرمانی قرغیزستان را با حساب 2-1 مغلوب ساخت. به این ترتیب در جدول گروه دی دسته های استقلال و آلتین اسیر با 3 امتیازی پیش قدمند. با نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها، استقلال در جای اول و آلتین اسیر در جای دوم قرار دارند. در دوری دومی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی که روز 4 اپریل برپا می گردد، قهرمان پنج کرته تاجیکستان استقلال دوشنبه در مهمانی با تیم آلتین اسیر ترکمنستان رقابت می کند. دسته داردای بیشکک باشد در این روز در میدان خود با تیم اولای اوش قهرمان قرغیزستان روبرو خواهد شد. در واقع دسته داردای از روی نتیجه های دو بازی مقابل حاصلات فرخار غالب پلی آف شده به دور گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. داردای قهرمان نه کرته قرغیزستان در گروه دی با سه باشگاه آسیای مرکزی استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و اولای قرغیزستان که همچون قهرمانان کشورهای خود مستقیما به مرحله گروهی مسابقه راه یافتند همراه شده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در عید نوروز برگزاری مسابقات آید به نوهای ملی ورزش و بازی‌های مردمی به حکم انعنه درآمده است. علی احمد موسویف مربی ورزیده تاجیک میگوید
اصلا در عیدهای نوروز بازی های ورشی موقع اساسی رو صحی بودن. خوب همه میدونیم که از دوره قدیم نمادهای ورزشی که خاص به مردم ما تعلق داشتن، مثلا گوشتینگیری، بوزکشی، اسب دوانی، پایگه، دست خوب کنی و بازی های گوناگونی که خاص به منطقه ها تعلق داشتن برگزار میگردید. و البته در برگزاری عید نوروز مثلا گذراندن این مسابقه ها خوب در مدتی از یک هفته تا یک ماه این چورابین ها دوام میکرد. تا امروز به ما رسیدن خیلی معمول است این باقی مانده است گوشتینگیری، دست خوب کنی و پایگه. و اصلا بیشتر معمول تر است در ما در هر مرکه های چورابینی ها که بخشیده به عید نوروز برگزار میگردد، این البته برگزاری گوشتینگیری است و بوزکشی.
مردم تاجیک به خصوص به گوشتی ملی که در جمله سنت های نوروز است توجه زیاد دارند و معرکه های ایدانه همیشه با سبقت پهلوانی صورت میگیرد. کارشناسی ساحه محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
در اوین زردشتی درگرس است که این تاریخ بیش از 5000 ساله دارد و در اونجا اوریویو تاجیکان به این نمود گوشتین بسیار دقت جدی میدادند و در بسیار سرچشمه‌های تاریخی نیز درباره گوشتین ملی ما بسیار حرف زدند. در شاهنامه فردوسی بسیار سخن اشاره شده است. تاریخ گوشتین ملی یک دلیل اون است که این گوشتینگیری رستم و سهراب میباشد که در داستان رستم و سهراب که گوشتین ملی ما یک گوشتین قدیمه است.
علی احمد موسویف مربی ورزیده تاجیک ابراز داشت که گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزول همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزول به میدان میبرآمدن.
به گفته آقای موسویف سبقت پهلوانی نوروزی از روی قواعد معمول گوشتی مردمی صورت میگیرد.
گوشتینگیری که اصلا در میان مردم میگذرد، گوشتین سنتی ما، فقط دادن بها به عمل پهلوانان این حلال و حرام است. یعنی دیگر مثلا به پهلو اگر پهلوان دیگر رفتاند بها گذاشته نمیشد، فقط پهلوان اگر به تخت پشت پهلوان دیگر را پرتوید حساب میشود حلال، فقط حلال. در گوشتین طبق قاعده جمهوری گوشتین های دولتی که برگزار میگردد، البته اونجا بهای پهلو داده میشود و عمل های مثلا تنبیه آگاهی داده می شود که این به معلوم نمودن غالب از این عمل ها استفاده برده می شود.
نصیر بازاروف مربی ورزیده گوشتی زمین صحبت با ما درباره سبقت پهلوانی گفت:
ما در برابر تعلیم و تربیت به نمود گوشتین جودا همه وقت گوشتین ملی تاجیک را سرمشق خود میکنیم و میخواهیم که همه وقت گوشتین ملی تاجیکی در سطح بلند باشد و تکیگاه نمودهای دیگری گوشتین این گوشتین ملی تاجیکی است.
شما با شنوندگان ما در روزی تجلیل عید نوروز چه آرزو دارید؟
شما را با این روزی سعید اسمی میمیدیل تبریک تهنیت گفته، بعدن تمام پهلوانی و جمهوری تاجیکستان را تمنا میکنم که در مسابقه المپی بیرق برداری جمهوری تاجیکستان شوند.
تشکر به شما و شاگردانتان، برای کار آرزومندیم.
رحمت داشتم.
مصاحبه من ناصر بازاروف مربی ورزیده گوشتی بود. سبقت بوسکشی نیز در عید نوروز توجه مردم را به خود جلب میکند. چگونه صورت گرفتن بوسکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح میدهد.
دسته چواندازون به دو تیم تقسیم میشوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گویم، بوز در آنجا حضور دارد و به جای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمایند و با موفقیت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف، دو داور میسته، یک داور دیگر در بین چواندازون حضور دارد که رفتی بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را میمانند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور میکنند و با صدای هشتک بوز به همون بوز، کسی که نزدیک آید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند، همون وقت حساب کرده میشود.
آقای شمسیف میگوید در عید نوروز همچنین در مناطق مختلف تاجیکستان سبقت اسب‌تازی برگزار می شود. پایگاه موافق سن و سال اسب ها در مسافه های گوناگون صورت می گیرد.
در بین اسب های دو ساله از 1000 متر سر کرده تا 1600 متر، برای اسب های 3 ساله باشد از 1200 متر سر شده تا 4000 متر دوام می‌یابد. برای اسب های 4 ساله باشد این مسافه از 1600 متر تا 7000 متر رو در بر می گیرد.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما رو با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوآبادی و خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. به ورزشکارانی تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
کمر تو
دف زدم آنت سو منه من که خوب شیره دم آنت سو منه
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی. نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنین. شهلای گلخواجه هستم. سلام. سرخطی موضوع های مهم. دادگاه عالی تاجیکستان مهلت زندان وکیل دفاع محکوم شده بزرگ مریورف را باز برای 2 سال دیگر تمدید نموده تا به 25 سال رساند. اجرای فرمان پرزیدنت آمریکا درباره منع موقت ورود شهروندان بعضی کشورهای اکثرا مسلمان نشین بار دیگر متوقف شد.
This ruling makes us look weak, which, by the way, we no longer are. Believe.
این حکم ما را ضعیف نشان می‌دهد، ولی ما دیگر ضعیف نیستیم. باور کنید، با مرز نظر کنید. ما بر ضد این حکم وحشتناک قیام نموده، اگر لازم شود، آن را تا دادگاه عالی خواهیم برد.
We're going to take our case as far as it needs to go, including all the way up to the Supreme Court.
و تاجیکستان با برنامه مفصل فرهنگی و تفریحی با تجلیل نوروز آماده می شود.
می رفتن، مرچه می رفتن، زنبور می رفتن، همه حیات زنده می رفتن.
دادگاه عالی تاجیکستان مهلت زندانی وکیل دفاع محکوم شده بزرگ مریورف را باز برای 2 سال دیگر دراز کرد. با این ترتیب بزرگ مریورف باید 25 سال را پشت پنجره سپری نماید و احتمال می رود که این هنوز نهایت کار نیست. میرزونبی خلقزاد می گوید اعلان حکم نوبتی بدون شرکت پیوندان و حتی وکیل دفاع او صورت گرفته است.
دادگاه عالی تاجیکستان وکیل مدافع محکوم شده بزرگمهر یارف را به 2 سال زندان محکوم کرد. بزرگمهر یارف برای بی احترامی به نماینده دادگاه و تحقیر نماینده حاکمیت، یعنی بر اساس 2 ماده کدکس جنایی، ماده 355 و ماده 330 محکوم شد و دادگاه او را بر اساس ماده اول به 2 سال زندان و بر اساس ماده دیگر به 1 سال برای کارهای اصلاحی محکوم کرد و به همین ترتیب سال مجازات بزرگ مهریارف از 23 سال به 25 سال برابر شد. یادآور می شوم که در سال 2016 در ماه اکتبر بزرگ مهریارف از طرف دادگاه شهر دوشنبه به 23 سال زندان محکوم شده بود. اما حالا وکیل مدافع بزرگ مهریارف بر رادیو آزادی گفت که دیروز در بازداشتگاه موقتی حکم دادگاهی بزرگ مهریارف خوانده شد و در اونجا این حکم برای او تعیین کرده شد. اما وکیل مدافع بزرگ مهریارف میگوید که وی در جریان این مرافعه شرکت نداشت و نزدیکان بزرگ مهریارف، مادر، همسر و برادرانش نیز در اینجا حضور نداشتند و در غیب آنها این حکم اعلان کرده شد. عیددار کنندی دولتی یا نماینده دادستانی در مرافع روز 13 مارس سال روان به وکیل زندانی بزرگمیر یورف 2 دیگری هست طلب کرده بود. رستم تقدیرزاده مفتش دادستانی کل و اسامیدین بابخانزاده دادرس دادگاه شهر دوشنبه قرائت روبایی با این دو سه نادان چنان میدانند ابوالی ابن سینا را از طرف بزرگمیر یورف در مرافع های پیشینش همچون تحقیر در شأن خود دانسته و دادستانی کل شکایت برده بودند. در نسبت این حکم بزرگمیر یورف برخی از حقوق شناسا اظهار نظر نمودن، از جمله رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان حقوقدان رحمت الله زایروف گفت که این حکم های پی در پی دادگاه عالی در نسبت بزرگمیر یورف یک فشار بالای سیستم ادوکاتوری تاجیکستان خواهد بود. اما با این حکم نیز پرونده جنایی در نسبت بزرگمیر یورف همچنان ادامه دارد و حالا از جانب دادگاه عالی تاجیکستان بر اساس ماده 240 قلابی در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان مرافع بزرگمیر یورف ادامه دارد و ما نمیدانیم که باز اون به چند سال دیگر محکوم خواهد شد.
رومی اورم با خبرگزاریشوی جهانی روز چهارشنبه دادرسی فدرالی در ایالت هوایی آمریکا حکم برآورد که اجرای فرمان دونالد ترامپ پرزیدنت این کشور در مورد منع مهاجرت شهروندان 6 دولت اکثرا مسلمان نشین متوقف گردد. پرزیدنت آمریکا میگوید از اقدام دادرس ناراحت است، زیرا هدف فرمان جلوگیری از ورود تروریستان به خاک آمریکا بوده، سند در شکل اصلاح شده مطرح گردیده بود.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دادرس فدرالی در ایالت هوایی را که اجرای فرمان منع موقت مهاجرت شهروندان بعضی از کشورها را متوقف نمود شدیداً تنقید کرد. او گفت دادرس بیرون از حدود صلاحیت‌هایش حکم صادر کرده است.
This ruling makes us look weak. Which, by the way, we no longer are. Believe me.
این حکم ما را ضعیف نشان می‌دهد، ولی ما دیگر ضعیف نیستیم. باور کنید، با مرز نظر کنید. ما بر ضد این حکم وحشتناک قیام نموده، اگر لازم شود، آن را تا دادگاه عالی خواهیم برد.
We're going to take our case as far as it needs to go, including all the way up to the Supreme Court.
فرمان اصلاح شده رئیس جمهوری آمریکا 6 مارس امضا شد و می بایست 16 مارس حکم اجرا بگیرد، ولی دادرس یکی از ناحیه های ایالت هوایی شام چهارشنبه حکم کرد که اجرای فرمان منع موقت فرود شهروندان 6 کشور اکثرا مسلمان نشین متوقف شود. در این بین مقامداران ایالت هوایی به حکم دادرس بهای بلند دادند.
ما احساس داشتیم که مجبور است به تبعیض بر اساس ملت و یا دین راه ندیم، زیرا آن ضد ارزش هایی است که هوایی را به مکان خاص تبدیل می دهد. ما احساس داشتیم که باید قضیه را به دادگاه کشیم و خوشحالیم که دادگاه موقع ما را پشتیبانی کرد.
بار اول در تاریخ 27 ژانویه رئیس جمهور آمریکا فرمان صادر کرد که بر اساس آن شهروندان عراق، ایران، سوریه، سودان، سومالی، لیبیا و یمن از جمله آنهایی که حق اقامت دائمی در آمریکا دارند موقتا از حق ورود به ایالات متحده محروم می‌شدند. آن زمان هم دادرس فدرالی در ایالت واشنگتن قبل از حکم اجرا گرفتن فرمان تطبیق آن را متوقف کرد.
برنامه را ادامه می‌دهیم. در هلند اولین نتیجه انتخابات پارلمانی که 15 مارس صورت گرفت معلوم شد. طبق حساب‌های پیشکی حزب محافظه‌کار مردم برای آزادی و دموکراسی نخست وزیر مارک ریوته پیش صف است. این حزب توانسته است حداقل 31 کرسی و 150 کرسی پارلمان را از خود کند. حزب آزادی با رهبری گرت ویلدرز با دست آوردن 19 کرسی در مقام دوم قرار دارد. گرت ویلدرز خواستار بستن مسجدها و مدرسه‌های اسلامی، منع فروش قرآن و منع ورود مهاجران مسلمان به این کشور است.
می خواهم مبارزه برم. ما در قطار پیش دستان هستیم، ولی من می خواهم ما بزرگترین حزب باشیم، ولی متاسفانه پیروزی حالا نصیب نکرد. ما باید تا انتخابات آینده منتظر شویم. ما ناکام نشده ایم. ما 4 یا 5 کرسی کسب کردیم. ما باید از این پیروزی افتخار کنیم.
در مقابل مارک ریوته نخست وزیر میگوید که این انتخابات فرصتی برای شکست دادن نوی غلط پوپولیزم بود. پس از انتخابات بریتانیا که مردم به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای دادند، این نخستین انتخابات در اتحادیه اروپا است که احزاب ضد اتحادیه امیدوار بودند بتوانند در صورت پیروزی از آن خارج شوند.
Wat een avond! این چی شب است؟ من پیش بینی دارم که ما باری سیوم پی در پی بزرگترین حزب سیاسی هلند خواهیم شد.
politieke gevoel voorspeld dit. Dat de VVD voor de derde keer op een rij de grootste partij van Nederland is bij de landelijke verkiezingen.
سر میزنیم به عراق. نیروهای دولتی این کشور کوشش دارند قسمت قدیمی شهر موصل را احاطه کرده از فرار اصلاح به دستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی جلوگیری نمایند. در عملیات بازپسگیری موصل که ماه اکتبر سال گذشته شروع شده است، اشغال قسمت تاریخی آن پر اهمیت است، زیرا این گروه به نام خلافت اسلامی را مصدر همینجا اعلان کرده بود. در این میان نظامیان عراق ژورنالیستان را به تماشای آن بخش شهر دعوت میکنند که از دهشت افکنان پاکاری شده است.
نظامیان عراقی روزنامه‌نگاران را به زیارت از آثارخانه موصل دعوت کردند که تا چند روز پیش در دست جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی بود. در تالارهای آثارخانه هیکل‌های شکسته قدیمه از جمله گاوهای بالدار می‌خوابیدند. دو سال پیش افرادگرایان آثارخانه را ضبط کردند، نمایشکارانه با بلغ نگاره‌های قدیمی را ویران نمودند. عبدالامیر المحمد افسر بلندرتبه از نیروهای زودعمل عراق می‌گوید اکثر نگاره‌های تاریخی را جنگجویان غارت کردند.
عشرات القطع الاثريه
نگارهای عتیقی از زمان آشوری‌ها، اقدی بابلستانی‌ها، سلطنت فارس و روم و مصر قدیم را بودند. آثارهای کلان حجم را که انتقالشان از عراق به طور قاچاق غیر امکان بود نابود کردند. کتابخانه‌ها را آتش زدند، بیشتر دستنویس‌ها و خریطه‌ها را دزدیده و باقی مانده را نابود کردند.
تم تحریر هذه البنايه.
جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی آثارهای تاریخی را که انتقالشان غیر امکان بود تخریب کردند و باقی مانده را فروختند. طور این هفته معلوم شد جنگجویان آگاهانه در موصل حفریات انجام دادند. نقب‌های کوفته آنها در زیر مسجد ترکانده شده یونس پیدا گردیدند. دولان‌های زیرزمینی توسط قصر شاهی آشوری‌ها اثر خدان می‌گذارند. کارهای حفریاتی خیلی با احتیاط انجام می‌شدند تا نگارها آسیب نبینند. تجارت غیرقانونی آثار تاریخی خزینه افرادگرایان را بوی می‌کرد. بینای آزاد نموده آثارخانه در موصل از ضرب تیر و توفنگ زیان دیده است و کلیسای کاتولیکی که در پهلویش واقع است نیز در نتیجه جنگ‌های اخیر سخت آسیب رسیده است.
پاکستان با گذشت 19 سال در شرایط سخت امنیتی برای نخستین بار نفوذ شماری یا شمارش اهالی کشور را برپا میکند. تلاش‌های قبلی برای انجام پرسش سرتاسری با دلایل‌های امنیتی امکان ناپذیر بود. در پاکستان برخی گروه‌های ستیزجو و شورشی عمل میکنند که ضد حکومت این کشور و هم اقلیت‌های مذهبی فعالیت میبرند. حالا نفوذ شماران را 200 هزار سرباز همراهی کرده با آنها خانه به خانه میگردند و پرسش انجام میدهند. دیروز خبرنگاران رادیو آزادی همراه با خادمان اداره آمار در نفوذ شماری اشتراک کردند.
روز چهارشنبه خادمان اداره آمار ناحیه شوابی پاکستان سرشماری اهالی این کشور را که دفعه گذشته در سال 1998 دایر گشته بود شروع کردند. سرشمار از رقم گذاری تمام بناهای ناحیه آغاز یافت. خادمان اداره آمار که در احاطه سربازان قرار داشتند به خبرنگاران گفتند که برای اولین بار در این معرکه نه تنها شماره پاکستانی ها بلکه همچنان شماره پناهندگان افغان مقیم پاکستان حساب می شود. برای اولین بار پاکستان شماره مردم دو جنس را نیز حساب خواهد کرد. تخمین می شود که پاکستان در بین کشورهای سر اهالی جهان جای ششم را اشغال می کند. در سرشماری سال 1998 تأکید شده بود که اهالی پاکستان به 180 میلیون نفر برابر شده است. کارشناسان حدس می زنند که اهالی این کشور 200 میلیون نفر را تشکیل می دهد.
برمیگردیم به تاجیکستان. خبرنگاران رادیو آزادی با تهیه برنامه‌های جالب نوروزی شروع کردند که در دوام هفته آینده تقدیم می‌شود. حالا پوره از این مطالب رو پیشنهاد شما می‌کنیم.
نبینم میتوانم با تو بیمارم ماره چاو چاو
رشکری زیاد
مور میرفتم مرچم میرفتم زنبور میرفتم همه حیات زنده میرفتم شاده بکنم
بچم که اینو روزی اکان روزی پیواز مانم
در ادامه موضوعهای نوروزی در کتابخانه ملی تاجیکستان در استانه این جشن نمایشگاهی ویژه تشکیل شده است. در این روزها دوستداران کتاب امکان دارند در نمایشگاه با اثرهای فارسی و تاجیکی آشنا شوند که در مورد تاریخ نوروز و حکمتهای آن نگاشته شدند. فرزان محمدی یکی از نخستین مهمانان نمایشگاه مذکور بود.
در کتابخانه ملی تاجیکستان اولین نمایش کتاب‌های نوروزی که به جشن بین‌المللی نوروز بخشیده شده است، شروع گردیده است. در نمایش مذکور کتاب‌های تاریخی نویسندگان کلاسیک و شاعران و نویسندگان معاصر کشور از قبیل نوروزنامه خیام، مراسم‌های موسمی تاجیکان آسیای میانه، آداب و رسوم نوروز، نوروز عالم افروز و دیگر عیدهای سنتی سال و چندین کتاب دیگر آید به نوروز بین‌المللی با زبان‌های روسی و تاجیکی و با خط فارسی نیز گذاشته شده است.
هدف اساسی این نمایشگاه یعنی آشنا کردن هم مردم تاجیکستان و هم مهمانان خارجی از یعنی انعنه و جشن‌های سنتی قدیمی تاجیکان محسوب می‌یابد.
به گفته مسئولان کتابخانه ملی در این گوشه نمایشگاه تنها جزی از کتاب‌های اهمیت تاریخی داشته نوروزی را گذاشتند و در روزهای نوروز نیت دارند از مخزن صدها کتاب‌های دیگر را در صحن کتابخانه منظوری هواداران نمایند.
برنامه امروز ما به پایان رسید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
های آخرین در رادیوی آزادی.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نقشه بودجه سال 2018 را پیشنهاد کرد که بخشی خراجات به کمک‌های خارجی، دپارتمنت دولتی و برنامه‌های محیط زیستی را به فایده افزایش خراجات نظامی شدیداً کم کرده است. مطبوعات محلی روز 15 مارت خبر داد که در طرح‌ریزی خراجات بودجه سال آینده از روی تعهد پرزیدنت دونالد ترامپ درباره اولویت به آمریکا عمل کرده، خراجات دپارتمنت دولتی و اجنسی حفظ محیط زیست را متناسباً تا 28.31% کاهش داده است. کاهش بودجه دپارتمنت دولتی در حجم 12.9 میلیارد دلار به طور عمیق به بخش کمک‌های بشری، تخصیص گرانت‌های بین‌ساحوی اثر خواهد کرد. خراجات نظامی تا 10% افزایش می‌یابد و برای تامین امنیت داخلی و بنیاد دیوار با مکزیک افزایش خرج‌ها در حجم 16.8% پیش بینی شده است. در شرح خراجات بودجه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت که خراجات دپارتمنت دولتی در گذشته کارساز نبود. نخست وزیر هلند مارک روته در انتخابات پارلمانی روز 15 مارت این کشور بر رقیب اصلیش سیاستمدار ضد اسلامی گرت ویلدرز دست بالا شد. روته در صحبت با خبرنگاران در نتیجه گیری از رای دهی گفت کشور از راه پیش گرفتش پس نمی گردد و به سمت ثبات و شکوفایی حرکت خواهد کرد. مارک روته روز 15 مارت در شهر گاگا چنین گفت:
این همچنین شب است که هلند بعد برگزیت و انتخابات آمریکا به این گونه اظهارات پاپولیستی نگفت.
از روی حساب‌های پیشکی حزب راستگرایی برای آزادی و دموکراسی روته از 150 کرسی پارلمان 33 جای را به دست آورده است. هرچند این نتیجه نظر به سال 2012 که حزب روته 41 جای را صاحب شده بود کمتر است، ولی باز هم بیشتر نظر به نتیجه‌های پرسش‌های افکاری عموم است. حزب ملتگرایی ویلدرز 20 کرسی را صاحب شد. نتیجه های انتخابات را علاقه برخی رهبران اروپایی استقبال کردند. از جمله ژان کلود یونکر پرزیدنت کمیسیون اروپا پیروزی نخست وزیر را رای اروپا و رای ضد تندگرایی نامیده است. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفته است که کشورش به منطقه آسیای مرکزی در دوام 10 سال گذشته در حجم 6.7 میلیارد دلار از این مقدار 4 میلیارد دلار کمک بی‌بازگشت کرده است. سرگئی لاوروف در این باره در مصاحبهش با مجله میژنارودنیه ژیزن خبر داده است و گفته است که کمک‌های بی‌بازگشت روسیه به کشورهای منطقه از راه سازمان ملل متحد، بانک جهانی و ساختارهای دیگر تقدیم شدند. لاوروف گفته است که این مبلغ‌ها برای مبارزه با فقر و بی‌بضاعتی، ساحه تندرستی، معارف، اکولوژی و امنیت غذایی روانه شده است. در پس منظر اوجگیری جنگ‌های لفظی میان انکارا و بروسل، وزیر خارجه ترکیه روز 15 مارت هشدار داد که سازشنامه مربوط به کاهش موج مهاجران به اتحادیه اروپا را ترک میکند. سال پیش وقتی اروپا در عمق بحران مهاجرت قرار داشت، ترکیه در مسئله گرفتن پیشروی حرکت مهاجران به سوی یونان با اتحادیه اروپا سازش کرد. این سازش سبوکی ها را در گرفتن ویزه سفر ترک ها و عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، اینچنین 6 میلیارد دلار کمک برای مراقبت مهاجرانی در حدود ترکیه مانده را در نظر می گرفت. وزیر خارجه ترکیه مالو چاوشوغلو در صحبت با شبکه تلویزیونی کانال 24 ترکیه گفت که حالا انکارا این سازش را بازبینی میکند و اگر ببیند که اروپا مسئولیت های خود را اجرا نمیکند، این سازش نامه را ترک خواهد کرد. گروه از سناترهای آمریکایی پیشنهاد کردند که بعد 2500 شهروند افغانستان که با نیروهای آمریکایی همکاری کرده حیات خود را تحت خطر قرار داده اند، ویزه سفر به آمریکا صادر شود. رئیس کمیته خدمت نظامی جان مکین، یکی از 4 مؤلف طرح قرار، روز 15 مارت گفت که بدون کمک شهروندان افغانستان که حیات خود را برای کمک به ارتش و دیپلمات‌های آمریکا تحت خطر قرار می‌دهند، در جنگ پیروز شدن نمی‌توانند. مکین گفت که کنگره در دوام بیش از 15 سال جنگ افغانستان برای تامین این نفران با ویزا کاری نکرده و به همین خاطر هم حیات هزارها شهروند افغانستان تحت خطر است. مؤلفان این طرح قرار سناتورهای دموکرات جین شاهین و جک رید و سناتور جمهوری خواه توم تیلیس میگویند پیشنهاد سبوکی در گرفتن ویزا یک وظیفه اخلاقی در برابر این نفران است. تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 15 مارت وکیل دفاع محکوم شده بزرگمهر یاروف را برای بی احترامی به نماینده دادگاه و تحقیر نماینده حاکمیت به 2 سال زندان محکوم کرد و به این ترتیب مهلت جزای او به 25 سال برابر شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش خواهم داد. به غیر از این پرونده دیگری بر اساس ماده 247 یعنی قلابی نسبت به بزرگمهر یاروف از جانب سرریاست امور داخلی شهر دوشنبه آغاز کرده شده است که فعلا مورد تحقیق قرار دارد. قانون تاجیکستان برای قلابی از 9 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. مولوده محمد قلوبا وکیل دفاع دولتی بزرگمهر یاروف روز 16 مارت بر رادیو آزادی گفت مرافع نفر تحت حمایتش در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان گذشته حکم به حضور او قرائت شده است، در حالی به گفته او به اشتراک وکیل دفاع نباید حکم دادگاه خوانده می شد. مولوده محمد قلوبا بنا بر بیماری نتوانست است که در مرافع نهایی شرکت کند و گفت
من حکم در خوندم به من نبودم. در خطر که من دین از آن زدم من در چیز رو وای کردم بازم گریخ بینه تاوما نتونیست وای کردم وای سخون کردم و یکم بزن یک جا برده موندگی نیم بازم نیم وای کردم خوندم مهمش وای کردم مواده خوندم ایلون کردم اما
عیبدار کننده دولتی یا نماینده دادستانی در مرافع روز 13 مارت به وکیل زندانی بزرگمهر یاروف 2 سال حبس طلب کرده بود. رستم تقدیرزاده مفتش دادستانی کل و اسامیدین بابخانزاده دادرس دادگاه شهر دوشنبه قرائت روبایی با این دو سینادان که چنان میدانند ابو علی سینا را از طرف بزرگمهر یاروف در مرافع های پیشینش همچون تحقیر در شأن خود دانسته به دادستانی کل شکایت برده بودند. زرینه نبیه و همسر بزرگمهر یاروف در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها نیز در وقت قرائت حکم نبودند و افزود در نیمه دوم روز گذشته با شوهرش در بازداشتگاه موقتی ملاقات داشت و او گفت است که از حکم دادگاه ناراضی است و شکایت کساسیونی خواهد برد.
همسرشان باید شاهدی کرد که با من هیچ فرزند زدگی نیست. اما از خود ادوکات هم فهمیدم که باید گویا ما در زنگ زده باشد. یک مرد یعنی که زنگ نزد. این از خانون خودش شنیدم که با مدر 303 یک سو کارهای اشلاوی با مدر 355 تشمیدو دوشال محرومی آزادی گفت. یا مجام دوشال
رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و حقوقدان معروف از حکم دومی وکیل زندانی بزرگمهر یاروف انتقاد کرد. به روز 16 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که چنین برخورد مقامات دادگاهی فشار تنها بالای بزرگمهر یاروف نبوده بلکه فشار به نظام حمایتگران یا ادوکاتور است.
این البته همین بود باید که این عمر از بالای
نظام ادوکاسی نظام حمایتگران است.
زایروف افزود با جریان بحث دادگاهی بزرگ میریورپ آشناست و موقع خود را در شکل یک بیانیه کامل دیرتر اعلان خواهد کرد. روز 29 سپتامبر سال 2015 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه اطلاع داد که بزرگ میریورپ با اتهام قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شده است. بعداً مقامات تفتیشاتی او را باز به سه ماده دیگری کدکس جنایی از جمله دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی عیبدار دانستند. دادگاه شهر دوشنبه روز 6 اکتبر سال گذشته او را به 23 سال زندان محکوم نمود. حالا به این حکم 2 سال دیگر اضافه گردید. مؤلفان حکم‌های طولانی زندان از پیامد این تصمیم‌ها هم برای آبروی کشور و هم اعتماد مردم به ولایت قانون هشدار می‌دهند و می‌گویند که این قضیه‌های شکاف بین مردم و حکومت را بیشتر می‌کند. آنها حکم‌های طولانی را برابر به حبس ابد می‌دانند و می‌گویند که اگر حکم اعدام در تاجیکستان مراتوریا نمی‌شد، احتمالاً اکثر محکوم شده‌ها در پرونده نهضتی‌ها و وکیلان آنها حکم اعدام می‌گرفتند. سلسله پرونده ها علیه یک نفر به حکم طولانی زندان سال 2013 نسبت صاحبکار شناخته زید سعیدوف نیز باز شدند که او به تأسیس یک حزب سیاسی اقدام کرده بود. مقامات او را بازداشت و به اتهام جنایت های اقتصادی، سوء استفاده از مقام و تجاوز به ناموس به 29 سال زندان محکوم کردند. زید سعیدوف هیچگاه این گناه ها را اعتراف نکرده است و بارها گفته است که هوای تأسیس حزب او را به دشمن حکومت تبدیل داد و 10 سال به زندان برد.
جهان و ما.
جهان و ما. گیالوگ‌های تاجیکستان و چین دوام 6 سالی آموزش در مرز دو کشور وجود 43 میدان متال‌های قیمتبها را ثبت کردند. آموزش خدمات گیالوگی چین و تاجیکستان که سال 2011 آغاز شده بود انجام یافته است. من مومین احمدی در این باره تفصیلات بیشتر دارم. تیلا، نقره، پلادیوم و پلاتین از مهمترین بازیافت‌های این آموزش بوده است که اولو از آنها نمونه‌گیری شده است. رحمانبک بخت‌دولتوف معاون رئیس سریدوره گیالوگی تاجیکستان روز 15 مرد بر رادیو زودی گفت کنی اکثر متال‌هایی که در خاک تاجیکستان قرار دارند در آن طرف مرز از جانب چین هنوز در زمان شوروی کشف و کارکرد شدند. به قول او حالا تنها آموزش انجام شده است ولی معلوم نیست که این کانها کی و از جانب کدام شرکت ها استخراج می شوند، زیرا در این سمت در سطح حکومت های دو کشور تصمیم گیری می شود. بخت دولتوف گفت
توصیه می دهیم که در این حدود هم خیلی کانها در حدود خطر هستند و احتمالیت پیدا شوی آنها در خود در حدود تاجیکستان هم است، چون یک چیز است که سرحد این ماموری است، نقطه نظر گیولوژی سرحد نیست، برادر عزیز. حدود هم سرحد در حدود جمهوری مردم چین یک چند کان کلان کشف شده گرفتند در وقتش، اینا کار کرده گرفتند، مبلغ زیاد کرده گرفتند، در حدود خطای همین کارا رو کرده گرفتند. بگیم که چیزا قبط ها به طرف تاجیکستان هم میدرایند. فکر داریم که اگر در خطای باشد همون چیز ممکن است که در تاجیکستان همون چیز باشد.
این مسئولی سریداره گیالوگی تاجیکستان میگوید خلاصه های این آموزش 6 ساله در یک گزارش خلاصه و برای تصمیم گیری به مقامات دخلدار دو کشور سپرده خواهد شد. این آموزش زمانی آغاز شد که در ماه ینوری سال 2011 پارلمان تاجیکستان سازشنامه دادن قسمی از زمین بحثی به جانب چین را با اکثریت رای به تصویب رساند. و آموزش ذخیره‌های طبیعی بدخشان تاجیکستان از جانب کشور همسایه در هماهنگی با متخصصان تاجیک نیز در حال انجام یافت که بر اساس حساب‌های رسمی علاکه بیش از 50% کانهای طلای تاجیکستان را شرکت‌های چینی با سهمیه‌های بالاتر از 60% در اختیار دارند. کارشناسان نیز میگویند با احتمال زیاد ذخیره‌های دست نخورده در ولایت بدخشان را شرکت‌های چینی استخراج خواهند کرد. قلمرد سفروف کارشناس محلی روز 15 مرد گفت چین بیشتر به کانهای طلا در تاجیکستان هوسمند است چون از لحاظ مالیوی برایش خرج کمتر دارند. دوام 10 سال اخیر شرکت های چینی به تاجیکستان وارد شده در بخش های مختلف سرمایه گذاری میکنند. بر اساس اطلاع رسمی کانهای طلا نیز یکی از بایگری های تاجیکستان دانسته میشوند که اکثرا از جانب شرکت های چینی کارکرد میشوند. بیش از 1 میلیارد دلار از 2 میلیارد دلار قرض خارجی تاجیکستان هم از چین است و پکین برای چند سال آینده به دوشنبه وعده باز 6 میلیارد دلار سرمایه دیگر داده است که بیش از 3 میلیاردش برای ساختن 400 کیلومتر قسمت تاجیکستانی خط 4 لوله گاز آسیای مرکزی چین صرف خواهد شد. اخیرا خبر رسید که اجرای این طرح موقتا قطع شده است.
پول و بازار.
پول و بازار.
مقامات تاجیکستان گفتند که پسنداز مشتریان دو بانک بسته شده در کشور تاج پرام بانک و فانام بانک را پرداخت خواهند کرد. جزئیات این خبر را من کیومرث عطا برایتان میگویم. مقامات گفتند که به پرداخت پول یا پسنداز مشتریان تاج پرام بانک و فانام بانک دو بانک بسته شده در کشور آغاز کردند. اما در بنیاد سغورته پسندازهای شخصان واقعی روز 16 مرد به رادیوی آزادی گفتند که در حال حاضر به صاحبان پسندازها همگی تا 17,500 سومانی معادل تقریبا $2,000 پول پرداخته خواهد شد. یک نماینده بنیاد در صحبت با آزادی گفت اگر از این مقدار زیاد پسنداز داشته باشند باید مشتریان با مدیریت موقتی بانک ها صحبت کنند.
این خزینه سقوطه پسنداز ها جبران پولی سقوطوی میتی همه همدهنی مشتر همو برای همی از خدیم پرز امراز نیکه یکم چی کم بودی داشته گیتون و باقی مانداشه از اون مدیری مخصوص از اون سربان برفته میگیریم مسلحت میکنیم. اوجه پول گذاشته گیم هر همه فیلیالو قطعی اومده شیناس شده برفته گرفتن گیریم.
این نماینده بنیادی سغورته پسندوس ها گفت خدمات برای بازپس دادن امانت های مشتریان توسط شعبه های امانت بانک و آریان بانک در چهار ناحیه پایتخت و منطقه های دیگر کشور رسانده می شود. تاج پرام بانک و فانام بانک دو بانکی در گذشته دوچار مشکل آخری ماه فوریه امسال بسته شدند. مقامات در بیانیه رسمی گفتند که این تصمیم از طرفی ریاست بانک ملی تاجیکستان بر اساس سببهای اساسناک گرفته شده است و تاکید کردند که در صورت از 17,500 سومانی زیاد بودن پسنداز مشتریان باقی مانده مبلغ زمانی به فروش رفتن تمام اموال بانک پرداخت می گردد. در بانک ملی تاجیکستان با ذکر آنکه شماره امانتگذاران در این بانک خیلی کم است از گفتنی شماره دقیق آنها خودداری کردند. اما اودیت مستقل تاج پرام بانک که دوره تا اول سال 2015 را در بر میگیرد نشان میدهد که امانت و یا دپوزیت مشتریان این بانک 154 میلیون سومانی بوده، این بانک برعکس به مشتریان 239 میلیون سومانی قرض داده است. دارایی های فانام بانک در مجموع 100 میلیون سومانی تخمین زده می شود. تاج پرام بانک و فانام بانک در قطار تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک طی تقریبا دو سال اخیر به بحران دچار شده پرداخت پذیری خود را از دست داده بودند. حکومت تاجیکستان آخری سال گذشته برای نجات این چهار بانک در مجموع 3 میلیارد سومانی برابر به $500 میلیون آمریکایی کمک کرد. تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک فانام بانک